ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. خوش آمدید به این برنامه شامگاهی. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی پیش روی شماست با گزارش و گفتگوهای متنوع درباره خبرهای روز از ایران و جهان، محصول تلاش همکاران من در تحلیلی رادیو فردا. امروز شنبه 26 فروردین ماه 15 آوریل از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. این برنامه زنده شامگاهی رو جمشید زند تهیه کرده. کارگردانی فنی این مجله رو ولادو به عهده داره و خبرها رو با حمید فاطمی دنبال خواهیم کرد. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. سلام و عصر سه‌شنبه‌تون بخیر. اجازه بدید که خبرها رو بشنویم با حمید فاطمی در آغاز این برنامه شامگاهی. بعد از اون باز می‌کردیم و براتون خواهم گفت که در این برنامه شامگاهی همکارانم چه مطالبی رو برای شما آماده کردند. این شما و این حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، معاون وزیر سازندگی افغانستان روز سه‌شنبه در کابل ربوده شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، صبح سه‌شنبه هنگامی که احمد شاه وحید رهسپار محل کار خود بود، 5 مرد مسلح راه را بر خودروی او بستند و پس از زخمی کردن راننده، معاون وزارت سازندگی را با خود بردند. تا به حال کسی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است و یک سخنگوی طالبان در گفتگو با اسوسییتد پرس از این واقعه ابراز بی‌اطلاعی کرد. احمد شاه وحید مهندس راه و ساختمان از ایتالیا بود و از 4 سال پیش معاونت وزارت سازندگی افغانستان را بر عهده داشت. در لیبی هم سفیر اردن صبح سه‌شنبه توسط افراد ناشناس ربوده شد. به گزارش وزارت خارجه اردن، افراد مسلح با تیراندازی به خودروی فواز الایتان، سفیر اردن در لیبی، راننده او را زخمی کردند و خود او را ربودند. کسی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته و انگیزه آن نامعلوم است. در پی این رویداد، هواپیمایی اردن پروازهای خود را به لیبی به حال تعلیق درآورد. پس از سقوط معمر قذافی در سال 2011، دولت لیبی نتوانست از گروه‌های مختلف مسلح را مهار کند. علی زیدان، نخست وزیر پیشین لیبی، پارسال برای مدتی کوتاه ربوده شد و نخست وزیر بعدی عبدالله حسنی یک شنبه گذشته به دلیل حمله به او و خانواده‌اش از سمتش استعفا داد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در دیدار با وزیر دفاع جمهوری آذربایجان گفت ایران آماده گسترش همکاری‌های دفاعی با آذربایجان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری ظهر سه‌شنبه در دیدار با ژنرال زاکر حسنوف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در تهران، حجم مبادلات بازرگانی و سطح مناسبات اقتصادی میان ایران و آذربایجان را پایین‌تر از حد انتظار دانست و ابراز امیدواری کرد که گام‌های مؤثری برای گسترش این مناسبات برداشته شود. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، نیز در دیدار با همتای آذربایجانی خود ابراز امیدواری کرد که مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی ایران و جمهوری آذربایجان گسترش یابد. در سفر اخیر الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان به تهران، 4 سند همکاری میان دو کشور امضا شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه امروز با نخست وزیر امارات دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه از ابوظبی، پایتخت امارات، به دبی رفت و در آنجا با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر امارات، دیدار و در مورد گسترش روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. آقای ظریف امروز در ابوظبی با همتای اماراتی خود شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نیز دیدار می‌کند. و آندش فوراسموسن، دبیر کل ناتو، از روسیه خواست تنش در اوکراین را بکاهد و نیروهایش را از مرز این کشور عقب ببرد.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان، که البته شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز خبرها رو هم در وبسایت ما radiofarda.com پیگیری بکنید و هم خبرهای بروز شده رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم ببینید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، اگر شما هم از 10 میلیون نفری هستید که به عنوان افراد پردرآمد شناخته شده اید، بهتر است برای دریافت یارانه ثبت نام نکنید. وزیر اقتصاد میگوید دولت نام شما را حذف خواهد کرد.
اطلاعات مطمئنی در خصوص درآمد اونها وجود داره که اگر ثبت نام بکنند زمینه حذف این افراد وجود داره.
شعارهای هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دانشگاه امیرکبیر دانشجویان خواستار آزادی رهبران اعتراضهای سال 1388 بودند. نگاهی هم میکنیم به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سیستان و بلوچستان.
انشاءالله تا پایان این دولت چهره این استان تغییر خواهد کرد.
در شهر بن در آلمان نمایشگاهی با عنوان مادران مجرد کار خود را آغاز کرده. زنان هنرمند در این نمایشگاه به مخاطب میگویند که چگونه فرزندانشان را به تنهایی بزرگ کردند. با ما همراه باشید تا پایان این برنامه شامگاهی مطالبی که همکارانم در همه حوزه‌های مختلف برای شما آماده کردند بشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در سفر به استان سیستان و بلوچستان حذف محرومیت از استانهای محروم را از وظایف دولت خود برشمرد. سفر آقای روحانی پس از آن صورت می‌گیرد که در هفته‌های گذشته بعضی از فعالان حقوق اقلیت‌های قومی از واکنش او نسبت به نقش علمای اهل سنت در ماجرای آزادسازی مرزبانان ربوده شده انتقاد کرده بودند. پیشتر مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از مردم سیستان و بلوچستان خواسته بود که از رئیس جمهوری ایران استقبال به گفته او شایانی به عمل آورند. محمد زرقامی گزارش تهیه کرده از جزئیات موضوع که با هم می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای سفری دو روزه به سیستان و بلوچستان رفته است، روز سه‌شنبه در ورزشگاه 17 شهریور زاهدان در جمع گروهی از شهروندان این شهر از نقش ریش سفیدان و علمای شیعه و سنی که در ماجرای آزادی مرزبانان به گروگان گرفته شده نقش داشتند تشکر کرد و گفت برخی فکر می‌کنند سیستان و بلوچستان یعنی محرومیت، یعنی طوفان‌های شن، یعنی استان ناامن. این چهره چهره واقعی استان بزرگ سرزمین ایران نیست. او همچنین در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف از سفرش را در یک جمله خلاصه کرد.
استان سیستان و بلوچستان با طرحهایی که دولت تدبیر امید مد نظر داره، انشاءالله تا پایان این دولت چهره این استان تغییر خواهد کرد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روایت می‌کند که استقبال کنندگان از آقای روحانی پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود تکلیف مرزبان دانایی فر چه می‌شود، و یا اینکه روحانی به دیدار مولانا عبدالحمید آمده است. در این بین محمد رضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که روزنامه قانون چاپ تهران آن را بازتاب داده، ضمن ارزیابی هوشمندانه بودن سفر حسن روحانی آن را نشانه امنیت و آرامش در کشور دانسته است. عبدالستار دوشوکی پژوهشگر مرکز مطالعات بلوچ در لندن پیام پنهان در این سفر را مثبت می‌داند.
آقای روحانی علارغم محدودیت‌های کاملی که داره می‌خواد این جوی که در استان‌های مثل سیستان و بلوچستان وجود داره، جو امنیتی، تا حدی تعدیل بشه. به همین دلیل ما امروز می‌بینیم که به عنوان مثال برای اولین بار در طی سال‌های اخیر به جای شخصیت‌های خیلی تندرو که همیشه در کنار رؤسای جمهور حاضر می‌شدند، امروز ما می‌بینیم که مولانا عبدالحمید هست در کنار استاندار و نماینده ولی فقیه در استان.
آقای روحانی در اجتماع گروهی از شهروندان زاهدان گفت که در ایران شهروند درجه دو وجود ندارد و به گفته او در ایران شایسته سالاری حاکم است. او همچنین به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت در این قانون اساسی بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد. به اعتقاد گروهی از فعالان حقوق اقلیت‌های قومی در ایران، این بخش از سخنان حسن روحانی یادآور به گفته آنها کلیشه های همیشگی است. اگرچه محمد رضا تابش نماینده مجلس شورای اسلامی در یادداشت خود در روزنامه قانون سفر حسن روحانی به استان سیستان و بلوچستان را نشان دهنده پایبندی رئیس قوه مجریه به شعارهای انتخاباتی خود در خصوص محترم شمردن حقوق همه ملت ایران می‌داند، اما عبدالستار دوشوکی پژوهشگر در مرکز مطالعات بلوچ در لندن معتقد است به رغم تلاش‌های مثبت دولت 11 کارنامه این دولت در این زمینه مایوس کننده بوده است.
آقای روحانی علارغم بیانیه شماره 3 خودش در مورد اقوام و مذاهب که قول داده بود اهل سنت و اقوام در حد کابینه مشارکت داده بشن، ولی دیدیم که نه تنها هیچ وزیر یا معاون وزیری از اهل سنت استفاده نشد، بلکه حتی استاندار هم در سراسر کشور از اهل سنت منتصب نشدند.
رئیس جمهوری ایران که صحبت‌های خود را با مسئله امنیت در استان سیستان و بلوچستان آغاز کرده بود، بخش دیگری از صحبت‌هایش را بر روی مسئله توسعه اقتصادی استان متمرکز کرد.
توسعه باید در این استان قدم به قدم سایه خود را در سراسر این استان پهن کند. انشاءالله به حول و قوه الهی از شروع این سفر برای کشف و شناسایی معادن ذی‌قیمت مس و روی و غل و طلا و آهن شروع و اقدام خواهد شد.
عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ که مقر آن در لندن است میگوید بسیاری از این طرح‌ها در دست اجرا هستند، ولی این مسئله به تنهایی زمینه‌های فقر زدایی و توسعه یافتگی را فراهم نمی‌کند.
نکته اساسی از نظر مردم بلوچ این است که تا چه اندازه خود مردم در این پروژه‌ها دخیل خواهند بود، چون تا به حال پروژه‌های بسیار محدودی که در سیستان و بلوچستان اجرا شده، اکثریت کسانی که مشغول به کار شدن از بیرون از استان اومدن و حتی کسانی که در داخل استان بودن، یک نوعی تبعیض بوده بین شیعه و سنی. وقتی تبعیض برطرف بشه، وقتی اشتغال زایی بشه، وقتی اکثریت مردم بلوچ ببینن که مشارکت داده میشن، خود به خود گروهایی که خشونتگرا هستن کاملا ایزوله میشن.
گروهی از فعالان حقوق اقلیت‌های قومی با اشاره به صحبت‌های علی یونسی، دستیار ارشد رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، که چندی پیش در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفته بود برخی اقلیت‌ها را غیر خودی به حساب می‌آورند، تحقق چنین مسئله‌ای را دشوار ارزیابی می‌کنند. عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ در لندن.
وقتی یک نفر بلوچ در سفارتخانه های ایران در پاکستان، بنگلادش، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان وجود نداره، خب اینا فقط در حد شعار میمونه. شما موقعی میتونید حق حلقه اتصال باشید که واقعا در دستگاه دیپلماسی کشور شرکت بکنید و مثل بقیه ایرانیا بتونید اون کشور خودتون رو نماینده کنید.
رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از زاهدان به زابل میرود و مقصد نهایی سفر او چابهار خواهد بود.
گزارش همکارم محمد زرقامی بود که شنیدید. نگاهی هم میکنیم به دریافت یارانه نقدی و ثبت نام برای ثبت نام متقاضیان برای دریافت این یارانه که همچنان ادامه دارد، همزمان با هفتمین روز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی. علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه علنی مجلس گفته است که تعداد قابل توجهی از مردم انصراف دادند و همینطور گفته است که 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد کشور شناسایی شدند که در صورت ثبت نام برای دریافت یارانه، اینطور که آقای طیب نیا گفته، از سوی دولت حذف خواهند شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی که از 20 فروردین ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد و امروز سه‌شنبه نوبت ثبت نام افرادی است که آخرین رقم کد ملیشان عدد 6 است. هنوز تعداد دقیق ثبت نام شدگان اعلام نشده، اما آنطور که وزیر اقتصاد میگوید، آمار و ارقام حکایت از این دارد که تعداد قابل ملاحظه‌ای در این مرحله ثبت نام نکردند. علی طیب نیا در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت:
خوشبختانه چیزی حدود شاید قریب به 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شدند و اطلاعات مطمئنی در خصوص درآمد اونها وجود داره که اگر ثبت نام بکنن زمینه حذف این افراد وجود داره.
در هفته‌های اخیر تبلیغات وسیعی برای تشویق بخشی از مردم ایران جهت انصراف از دریافت یارانه در جریان بوده و برخی از مقام‌های دولتی از مردم خواستند که برای کمک به حفظ منافع کشور از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. دولت اعلام کرده که منابع حاصل از انصراف متقاضیان در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در زمینه های بهداشت و درمان، تولید، اشتغال و حمل و نقل عمومی صرف خواهد شد. در همین راستا سازمان هدفمندسازی یارانه ها روز شنبه اعلام کرد به افرادی که از دریافت یارانه انصراف دهند کارت همیاری ملی اهدا می شود. کارتی که به گفته این سازمان برای دریافت کنندگانش امتیازاتی خواهد داشت. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، هم روز دوشنبه از انصراف میلیون‌ها تن از شهروندان از دریافت یارانه خبر داد. او میگوید هرچه تعداد انصراف دهندگان بیشتر باشد، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم ملایم‌تر خواهد بود. با تمام اینها، مهرداد بذرپاش، رئیس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی میگوید تاکنون تنها 7% از مردم از دریافت یارانه انصراف دادند. او اصرار برای انصراف از دریافت یارانه را توهین به مردم توصیف کرده. این نماینده مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت با توجه به افزایش قیمت‌ها و ثابت بودن مبلغ یارانه، عملاً ارزش یارانه پرداختی به مردم در سال جدید کاهش می‌یابد. اما علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید تلاش دولت بر این است که میزان افزایش قیمت‌ها اندک باشد، به طوری که روی تورم و اقتصاد کشور تأثیر نگذارد. با این حال گزارش روزنامه‌های داخل ایران نشان می‌دهد که بیشتر مردم ایران به درخواست دولت برای انصراف از یارانه پاسخ منفی دادند. روزنامه شهروند سه روز پیش در گزارشی نوشت پاسخ اکثریت مردم به پیامک‌هایی که طی یک ماه گذشته در این باره برایشان ارسال شده پاسخی منفی بوده است.
این هم گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود از وضعیت ثبت نام برای دریافت یارانه های نقدی در ایران و اظهار نظر مقامات دولتی در این باره. اما تلفن های زیادی هم داریم از طرف شما همراهان رادیو فردا درباره این موضوع با هم بشنویم.
امروز وزیر اقتصاد میگه که 10 میلیون نفر ما شناسایی کردیم، برای اینا که کار نداره، تمام آمار بانک ها اینا دست ایناست.
من از تمامی مردم ایران خواهش میکنم برن ثبت نام بکنن حقشونو، این یارانه رو بگیرن حتی اگر نیازی هم ندارن. آقا خانم، حق شماست، شما دارید از اون برق گرون استفاده میکنید، از اون بنزین گرون استفاده میکنید، حقتونو باید بگیرید. آیا بنزینو برای شما ارزون تر میدن؟ گاز ارزون تر میفروشه دولت به شما؟ نفت ارزون تر میفروشه؟
در رابطه با بحث یارانه ها بودش که میخواستم نظری بدم و اون هم این هست که یارانه ها در ایران دردی رو از این مردم برطرف نمی کنه و اون مبلغی رو که پرداخت می کنند و در اختیار مردم قرار می دند بسیار ناچیز هستش و خود مردم می دونند و واقعا جای تأسف داره.
میخواستم پیشنهاد کنم به آقای روحانی که به جای اینقدر التماس کردن به مردم بیچاره که یارانه نگیرید، یارانه ی آقایان روحانی رو قطع کنن و همچنین نمایندگان مجلس و افراد دولتی در رأس در سر. اینا آقایون روحانی قبلا حقوق دریافت نمی کردن، از بعد از انقلاب اینا همه حقوق بگیر شدن، بیمه بگیرن و حتی برای هر یه منبری میلیون ها پول میگیرن. اینا نیازی به یارانه ندارن، یارانه اینا رو قطع کنن، برای بقیه مردم هیچ مشکل نمونه، چون ماشاءالله تعدادشون هم انقدر زیاد هست که سر به فلک.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7:18 بعد از ظهر اگر که از ایران ما رو دنبال می کنید. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به برنامه سخنرانی سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد پیشین هسته‌ای ایران، و فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، که هر دو در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی داشتند. در این برنامه جمعی از دانشجویان شعارهایی به هواداری از میرحسین موسوی و مهدی کروبی سر دادند و خواهان آزادی آنها شدند. برنامه سخنرانی مسئولان ارشد پیشین هسته‌ای در دانشگاه امیرکبیر روز دوشنبه به مناسبت جشن هسته‌ای برگزار شده بود. بکتاش خمسه‌پور نگاهی کرده به این موضوع.
برنامه سخنرانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در دانشگاه امیرکبیر به مناسبت جشن هسته‌ای به صدای اعتراض دانشجویانی تبدیل شد که به هواداری از میرحسین موسوی شعار می‌دادند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی و سایت حزب اعتماد ملی سهام نیوز، سعید جلیلی و فریدون عباسی بعد از ظهر دوشنبه در دانشگاه امیرکبیر شاهد جمعیت زیادی از دانشجویان بودند که یک صدا خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز بودند. تصاویری که با گوشی‌های موبایل برداشته شده و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، صحنه‌هایی از شعار دادن دانشجویان معترض را نشان می‌دهد. در برابر شعار دانشجویان برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که اینک بیش از 3 سال است تحت بازداشت خانگی قرار دارند، اعضای بسیج دانشجویی چنین شعار دادند. اعضای بسیج دانشجویی که برگزار کننده این مراسم بودند در جلوی سالن با نوشته‌هایی چون از حق خود کوتاه نمی‌آییم، صنعت هسته‌ای نباید با غنی‌سازی سمبولیک جایگزین گردد، تصاویر دانشمندان هسته‌ای ترور شده، پرچم ایران و پرچم حزب الله لبنان شعارهای مرگ بر آمریکا سر می‌دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید جلیلی در بحبوحه ابراز احساسات دانشجویان و در جایی که شعارهای موافقان و مخالفان زیاد شد از طرفدارانش خواست ساکت باشند که دانشجویان و عضو بسیج در صندلی‌های جلویی سالن تا حدی سکوت کردند. بنابر گزارش‌ها در این برنامه درگیری چندی نیز میان دانشجویان صورت گرفت که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا تصاویری از آن را منتشر کرده است. دانشجویان معترض در پشت سالن با تصاویر محمد جواد ظریف وزیر خارجه و نوشته‌هایی چون امید بذر هویت ماست و با رویش ناگزیر جوانه چه می‌کنید سروده یار دبستانی می‌خواندند. دانشجویان معترض همچنین شعارهایی در حمایت از حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سر دادند. آنها همچنین خطاب به اعضای بسیج دانشجویی شعار دادند: به گزارش خبرگزاری ایرنا، فریدون عباسی در لحظاتی که سالن بسیار شلوغ بود گفت: همه ما با هم هستیم، حتی اگر سلیقه ما متفاوت است می توان با همکاری یکدیگر مشکلات کشور را حل کنیم. وی افزود: امروز دولت در تمام عرصه‌ها به کمک نیاز دارد و اینکه همه باید به دولت کمک کنند. در اینجا دانشجویان چنین شعار دادند. ایرنا افزوده است: در پایان سخنان عباسی، دانشجویان حاضر شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند که وی نیز گفت: آرزو می‌کنیم در آینده نزدیک اصلا زندانی سیاسی وجود نداشته باشد که بخواهد آزاد بشود. خبرگزاری فارس هم گزارش داده است: در انتهای مراسم، هنگام سخنرانی پدر مصطفی احمدی روشن و اظهار اینکه فرزندش به هیچ قشر خاصی متعلق نیست بلکه به همه مردم ایران تعلق دارد، همه سکوت کردند و آرامش بر سالن حاکم شد.
از ایران حالا سری میزنیم به آلمان و شهر بن. مادران مجرد نام نمایشگاهی است که از روز دوشنبه این هفته فعالیت خود را در موزه زنان در شهر بن آلمان آغاز کرده. در این نمایشگاه بیش از 40 هنرمند زن از ملیت‌های گوناگون با عکس و نقاشی و چیدمان‌های خود نشان دادند که چگونه فرزندانشان را به تنهایی تربیت و بزرگ کردند. یکی از این مادران مجرد فیروزه اصولی است، هنرمند تئاتر و عکاس در آلمان، که در 7 تابلو 3 دهه از زندگی خود را به تصویر کشیده. از این نمایشگاه که تا 7 ماه آینده هم همچنان برپا خواهد بود گزارشی برای ما فرستاده همکارم شهرام میریان از آلمان.
پس از نمایشگاه زنان و ادیان، موزه زنان در شهر بن در آلمان طرح و پروژه بزرگ و گسترده هنری دیگری را پیاده کرده که نمایشگاه مادران مجرد نام گرفته. در این نمایشگاه 2 طبقه تماشاگر با زندگی زنان هنرمندی آشنا می شود که در کنار کار و فعالیت‌های هنری خود به تنهایی توانستند فرزندانشان را هم تربیت و بزرگ کنند. در نمایشگاه مادران مجرد تنها به زنان عصر حاضر توجه نشده، بلکه در این رویداد هنری دیدار کننده با زنانی در قرن‌های گذشته هم آشنا می‌شود که در جنگ‌ها و فجایع طبیعی فرزندان خود را به تنهایی به ثمر رساندند. فیروزه اصولی تنها هنرمند ایرانی است که در این نمایشگاه شرکت کرده و 3 دهه از زندگی خود را به عنوان مادری مجرد با زبان شعر و تصویر بازگو کرده. خانم اصولی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته تئاتر تحصیل کرده و 36 سال است در آلمان در هنر عکاسی هم جاری است. فیروزه اصولی در گفتگو با رادیو فردا درباره 7 تابلو و یا به گفته خود 7 ورق از زندگیش اینطور گفته:
در در هر کدوم از این ورق‌ها که هر کدوم 80x120 سانتی من قسمتی از زندگی متعریف کردم. ورق اول با حاملگیم شروع میشه و من از شعرهای فروغ فرخزاد استفاده کردم که در همون ورق اول شعر گل سرخشو استفاده کردم، به فارسی روی شکم حاملم نوشتم. دو صفحش مکالمه‌ایه که با دو تا زن و شوهر آلمانی داشتم. سوالایی بود که از من میشد و این خیلی منو آزار میداد، ولی در این حال با آلمانیام خیلی خوب کنار میام. ورق پنجم فقط سیاه، چون دفتر خاطرات منه، من فکر میکنم رنگ سیاه میتونه همه اون دردایی که شاید پشت اون باشه نشون بده. در ورق ششم متن سیاه ولی کلمات سفیده و دختر من یه نامه بسیار قشنگی بر من نوشته و اونجا دیگه دختر من بزرگ شده و ما به هم دیگه میگیم ما موفق شدیم. و ورق آخر که یک ورق سفیدیه پایین نوشته شده ادامه دارد. این 7 ورق ایده من بود که از سوژه که نمایشگاه زنان در بن برای مادران مجرد تعیین کرده بود، من اینو به این فرم اجرا کردم. تجربه خیلی جالبی بود، برای اینکه توش شعر هست، هم تئاتر هست، شاید با فقط عکس نمیشد تعریف کرد. من از شعرهای فروغ استفاده کردم چون خیلی شعرهای فروغ دوست دارم و فکر میکنم او با بهترین و غنی‌ترین کلمات عمیق‌ترین حسای یک انسان و به خصوص یک زن رو مطرح میکنه.
فیروزه اصولی، هنرمند تئاتر و عکاس در آلمان، در پایان گفتگو با ما 7 ورق یاد شده از 3 دهه زندگیش در نمایشگاه مادران مجرد در شهر بن را به مثابه گذر از 7 خان رستم ذکر کرده. این نمایشگاه با ارائه آثار بیش از 40 زن هنرمند از ملیت‌های گوناگون به مدت 7 ماه در موزه زنان در شهر بن فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
26 دقیقه از 7 بعد از ظهر گذشته. از جهان فرهنگ و هنر اجازه بدید که سری هم بزنیم به جهان ورزش. فریبرز غریب، گزارشگر و مفسر ورزشی رادیو فردا با ماست تا آخرین خبرهای ورزشی رو بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی اردوی تدارکاتی در آفریقای جنوبی بامداد امروز با 11 بازیکن از 28 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی عازم جوهانسبورگ شد. شب گذشته بعد از مخالفت 2 باشگاه استقلال و سپاهان برای فرستادن بازیکنان ملی پوش خود به اردوی تیم ملی، کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران بازیکنان 2 باشگاه دیگر درگیر در لیگ قهرمانان فولاد خوزستان و تراکتورسازی را هم مرخص کرد تا تیمهایشان را امروز و فردا در این بازی‌ها همراهی کنند. همچنین به گزارش خبرگزاری‌های داخلی مجید صالح دستیار جدید کارلوس کیروش نیز به دلیل آماده نشدن ویزا همراه تیم ملی به آفریقای جنوبی نرفت. امشب در هفته 5 مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا 2 تیم ایرانی تراکتورسازی و سپاهان به مصاف حریفان عربستانی و قطری می‌روند. هر دو این تیم ایرانی شانس صعود از گروه‌های خود را دارند. تراکتور که در گروه C در رتبه 3 ایستاده، امشب در عربستان با تیم 2 گروه الاتحاد مصاف می‌دهد و در صورت پیروزی می‌تواند امیدوار به صعود باشد. و سپاهان تیم 4 گروه D در اصفهان از اسد قطر تیم 3 پذیرایی می‌کند. الاهلی امارات و الهلال عربستان هم دیگر بازی این گروه را برگزار خواهند کرد. در این گروه هر 4 تیم امکان صعود دارند. استقلال و فولاد خوزستان دیگر نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان روز 4 شنبه به مصاف حریفان خود می روند. در فوتبال باشگاهی اروپا امشب در انگلیس و آلمان 2 مسابقه مهم در دستور کار است. در انگلیس از هفته 34 لیگ برتر در لندن توپچیهای آرسنال میزبان تیم وستهام هستند. و در آلمان در اولین بازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی بورسیا دورتموند در خانه میزبان وولفسبورگ است. بازی دیگر نیمه پایانی را فردا شب بایر مونیخ با تیم دست دومی کایزرسلاترن برگزار خواهد کرد. و در آخرین مسابقه هفته 33 فوتبال سری آ ایتالیا شب گذشته تیم صدر جدولی یوونتوس میزبانش اودینیزه را با 2 گل شکست داد تا اختلافش را با تیم 2 جدول آسروم به 8 امتیاز افزایش دهد. در جدول سری آ یووه با 87 و روم با 79 امتیاز اول و دومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست و این یعنی که وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه به همراهیتون با ما ادامه دادید. اگر هم که همین حالا رس ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران البته به رادیو فردا پیوستید، هنوز فرصت هست تا مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنوید. همکارم مینا بهارمست به استودیو خبر آمده و شنونده آخرین خبرها هستیم.
سلام شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری موقت اوکراین در پارلمان این کشور اعلام کرد که عملیات ویژه‌ای که دولت اوکراین آن را ضد تروریستی می‌خواند در شرق این کشور آغاز شده است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که ارتش اوکراین این عملیات را در شهر اسلوویانسک در منطقه دونیتسک که شبه نظامیان هوادار روسیه ساختمان‌های دولتی را در آن اشغال کرده‌اند آغاز کرده و نیروهای نیز در پایگاه نظامی در نزدیکی شهر کراماتورسک پیاده شده‌اند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عملیات نظامی دولت اوکراین را مجرمانه خوانده و روز دوشنبه هم گفت که این کشور در آستانه جنگ داخلی است. از سوی دیگر ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا در واکنش گفت که روسیه عمدن اوکراین را به آستانه درگیری‌های خشونت‌آمیز کشانده است. آندش راسموسن دبیر کل ناتو از روسیه خواست تنش در اوکراین را بکاهد و نیروهایش را از مرز این کشور عقب بکشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در نشست وزیران دفاع عضو این سازمان در لوکزامبورگ از اوضاع مناطق شرقی اوکراین عمیقاً ابراز نگرانی کرد و از روسیه خواست از برهم زدن اوضاع در اوکراین بپرهیزد. آقای راسموسن گفت در نشست ناتو بحث عملیات نظامی مطرح نیست و این مسئله باید از راه‌های دیپلماتیک حل شود. به گزارش خبرگزاری‌ها آمریکا در هفته‌های اخیر بر شمار هواپیماهای خود در کشورهای بالتیک و لهستان افزوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه با نخست وزیر امارات دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه از ابوظبی پایتخت امارات به دبی رفت و در آنجا با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات دیدار و در مورد گسترش روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. آقای ظریف امروز در ابوظبی با همتای اماراتی خود شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نیز دیدار می‌کند. افراد مسلح دوشنبه شب میر فاروق حسینی خطیب مسجد جامع برامان در مرکز شهر هرات و سخنگوی نهاد دینی در غرب افغانستان را کشتند، از محل حادثه گریختند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، میر فاروق حسینی از منتقدین سرسخت جمهوری اسلامی ایران و گاهی هم گروه‌های مسلح مخالف دولت در ولایت هرات بود و همواره ایران را به دخالت مستقیم در امور افغانستان متهم می‌کرد. مقام‌های امنیتی می‌گویند هنوز معلوم نیست که این سوءقصد توسط چه کسانی انجام گرفته است. و سفیر اردن در لیبی صبح سه‌شنبه توسط افراد ناشناس روبه شد. به گزارش وزارت خارجه اردن، افراد مسلح با تیراندازی به خودروی فواز علیتان رانندش را زخمی کردند و خود او را ربودند. در پی این رویداد هواپیمایی اردن پروازهای خود را به لیبی به حال تعلیق درآورد. پس از سقوط معمر قذافی در سال 2011 دولت لیبی نتوانسته از گروه‌های مختلف مسلح را مهار کند. علی زیدان نخست وزیر پیشین لیبی پارسال برای مدت کوتاه روبوده شد و نخست وزیر بعدی عبدالله السنی یک شنبه گذشته به دلیل حمله به او و خانوادهش از سمت خود استعفا داد.
خیلی سپاسگزارم. اینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. 7:33 بعد از ظهر هست در ایران که به دقیقه پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. میخوام از شما دعوت کنم که شنونده برنامه صدای شما صدای فردا باشید. کاریست از همکارم به طور معمول جان خاکزاد که شما این برنامه رو میشناسید و برنامه است که در واقع صدای شما هر هفته به پرسش های شما پاسخ میده. من فهیمه خضر هیدری هستم. خداحافظی میکنم از شما در پایان این برنامه شامگاهی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست. سلام،
با یک برنامه دیگه از سری صدای شما، صدای فردا با ما همراه هستید. من حامد پارسی هستم
و من هم آزاده توکلی در غیاب جان خاکزاد با شما هستیم و در این برنامه بیشتر متمرکز خواهیم بود بر پرسش ها و مسائلی که درباره وبسایت رادیو فردا با ما در میون گذاشته بودید.
بله، در هفته‌ای که گذشت در وبسایت رادیو فردا یکی دو صفحه جدید راه اندازی شد که خیلی به کار شنوندگانی میاد که از طریق وبسایت محتوای رادیویی ما رو، مجله هفتگی ما رو دنبال میکنن. در این برنامه بیشتر در این مورد خواهیم گفت.
صدای شما، صدای فرداست.
اما قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه بشیم، حامد، بهتر به یکی از موضوعاتی که در ایران در هفته گذشته مطرح بود بپردازیم که اون هم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بود. همکاران ما چه در وبسایت و چه در رادیو فردا گزارش ها و برنامه های متنوعی در این مورد تهیه کرده بودند که البته واکنش ها و تماس های تلفنی زیادی هم از طرف مخاطبان رادیو فردا داشتیم که حامد اگر موافق باشی در این بخش از برنامه بشنویم نظرات متفاوت شنوندگان رادیو فردا رو که در همین رابطه با ما تماس گرفته بودند.
خواستم به دولت آقای روحانی بگم به جای این همه کمک‌های بیخود به کشورهای فلسطین و غزه و لبنان، این نه یعنی هی بگیم یارانه رو قطع کنید، این یارانه چیه که روی ملت میگه قطع کنید، این همه کمک بیخود به این کشورهای عربی نکنید.
آقای خامنه‌ای لطفاً بفرمایید کجای قرآن نوشته اینقدر مال این ملت بیچاره رو به فلسطین و لبنان و سوریه و ملتی که خودش گشنه است و زندگیش اینقدر دچار مشکلاته باید مالش بره اونجا بشه؟ تو که حاکمیت خدا روی زمینی به ما بگو ببینیم کجاش نوشته، کجای قرآن نوشته؟
جناب آقای روحانی داری چه کار میکنی؟ یارانه کسانی رو داری قطع میکنی که هم مصرف برق و آب و گازشون بالاتره و هم به عناوین مختلف از طریق عوارض و مالیات و بیمه و راه‌های دیگه دارن پولهایی به حساب دولت واریز میکنن. آیا این عمل شما جنبه سیاسی نداره تا بخواید از این راه بین ملت شکاف و نفاق بندازید و با استفاده از یاران بگیران بر یاران نگیران حکومت کنید و اونها رو کنترل کنید؟
جای تأسف است. به دستور خامنه‌ای ایران عملاً خزینه زندگی 27 میلیون جمعیت سوریه و آدمکشی‌های اسد را که بنابر محاسبات کارشناسان در 3 سال 45 میلیارد دلار است می‌تواند بدهد، ولی یارانه مردم خودش را به ازای هر نفر 45 هزار تومان ندارد.
همتون برید ثبت نام بکنید برای گرفتن این یارانه، حقتون رو باید بگیرید. شما چرا جیب این دولت رو دارید تر میکنید؟
خب شنیدیم بعضی از نظراتی که شما در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با رادیو فردا در میان گذاشته بودید. اسمس های زیادی هم در این هفته در همین موضوع دریافت کردیم که شاید بد نباشه در اینجا به چند تا از این اسمس ها اشاره کنیم.
یکی از شنوندگان ما در اسمسش برامون نوشته که به نظرم اینا میخوان یارانه همه قطع بشه، البته آسیا به نوبت، به زودی یارانه کل مردم قطع میشه. آقای روحانی مرسی از این همه تدبیر. همینطور میمهه برامون نوشته خواستم به آقایان و مسئولان بگم یک خورده به فکر ملت ایران باشید و قدر مردم ایران را بدانید. ملت ایران نباید از حق یارانه خود بگذرد.
البته به یاد داشته باشیم که این نظرات بازتاب دهنده دیدگاه مخاطبان و شنوندگان رادیو فرداست و الزاما دیدگاه رادیو فردا نیست.
صدای شما، صدای فرداست.
توی هفته گذشته صفحات جدیدی در وبسایت رادیو فردا ایجاد شده که دسترسی کاربران رو به برنامه‌های هفتگی رادیو فردا راحت‌تر می‌کنه. چه توضیحاتی درباره این تغییرات جدید برای ما و شنوندگان داری؟
من در وبسایت رادیو فردا هر کدوم از مجلات هفتگی ما صفحه خاصی دارن که اجازه میدن به شنوندگان خاص اون مجلات دسترسی داشته باشن به محتوای اون مجله خاص. ولی ما در هفته گذشته یک صفحه جدید طراحی کردیم که در اون صفحه امکان دسترسی کاربران وبسایت ما به همه مجلات هفتگی رادیو فردا هست، یعنی مجلات به صورت ویجت هایی که امکان شنیدن اونها هم در لحظه پخش مجلات هست هم بعد از پخش مجلات هست در این صفحه قرار گرفتن. این صفحه مجلات هفتگی ما توسط بنری که ما در بالای وبسایت در سمت چپ قرار دادیم قابل دسترسی هست برای شنوندگان رادیو فردا، و به این ترتیب شنوندگانی که مثلا موفق نشدند به شنیدن مجله هفتگی صدای شما لازم نیست که در بخش انتخاب کنید و بشنوید ما دنبال تاریخ امروز باشند و اونجا مجله صدای شما صدای فردا رو پیدا کنند. میتونن به این صفحه مراجعه کنند و در اونجا دسترسی داشته باشند به آخرین بخش این مجله و آخرین بخش مجلات هفتگی دیگه‌ای که داریم.
حامد، صفحه هم برای برنامه هفتگی ساعت ششم راه اندازی شده. درباره این صفحه چه توضیحاتی برای شنوندگان داری؟
بله، همینطور که اشاره کردیم ما صفحه ویژه‌ای هم برای برنامه ساعت ششم داریم، برنامه‌ای که برنامه تعاملی رادیو فرداست با یک ساعت به طور زنده با حضور مخاطبان رادیو فردا که تماس می‌گیرن با این برنامه یا نظراتشون رو در صفحه فیسبوک ما می‌گذارن. یک موضوع مهم و داغ هفته بررسی میشه. صفحه‌ای که به تازگی ما در وبسایت قرار دادیم این امکان رو به مخاطبان رادیو فردا میده که بتونن مستقیم در زمان پخش این برنامه در این صفحه به برنامه گوش کنن. همینطور این امکان رو دارن که بحث مرتبط با این برنامه رو که در فیسبوک و میان کاربران فیسبوکی رادیو فردا در گرفته از طریق این صفحه بهش دسترسی داشته باشن و دنبال کنن. و البته یکی از راه‌هایی که مخاطبان برنامه ساعت ششم برای رسوندن نظراتشون به ما ازش استفاده می‌کنن ایمیل این برنامه هست. در این صفحه امکان این قرار داده شده که به طور مستقیم بتونن به برنامه ایمیل بزنن و نظرات خودشون رو در میان بگذارن.
حامد، سوالات دیگری هم در رابطه با وبسایت رادیو فردا به دستمون رسیده. مثلا محمد از مشهد که مشکلی با دریافت برنامه هفتگی در ساعت 5 عصر رو داشته و نوشته که در روز 21 فروردین فقط امکان دانلود 15 دقیقه اول این برنامه رو داشته.
بله، مشکلی که محمد از مشهد یا برخی از شنوندگان دیگه که در این زمینه تماس گرفتن باش روبرو شدن اشکال فنیه که در ارتباط با تغییر ساعت برای ما پیش آمده. همینطور که شنوندگان ما احتمالا میدونن ساعتها در ایران کمی زودتر از ساعتها در پراگ عقب کشیده میشه. این روزهایی که دوباره ساعت ما در پراگ به حال طبیعی برمیگرده ممکنه که از لحاظ فنی دچار مشکل بشیم که بعضی از برنامه هامون در اون ساعتی که لازم بوده روی وبسایت قرار نگرفتن یا آماده ی دانلود و دریافت نشدن. این مشکل الان برطرف شده. محمد اگر که به تاریخ 21 فروردین در وبسایت ما مراجعه کنه در قسمت انتخاب کنید و بشنوید، فایل کامل ساعت 5 عصر رو خواهید شنید و در هفته‌های آینده هم چنین مشکلی نخواهیم داشت.
صدای شما صدای فرداست.
حامد، یک سوال دیگه هم هست که میتونه مرتبط با وبسایت یا رادیو هم باشه. مجید در ایمیلش برامون نوشته که چرا هیچ برنامه و گزارشی از بورس ایران ندارید؟ از شما انتظار داریم که در این مورد برنامه سازی کنید.
در جواب مجید هم میتونیم بگیم که درسته که ما برنامه هفتگی در ارتباط با بورس نداریم، ولی همکاران ما چه در وبسایت چه در تحریریه رادیو معمولا تحولات عمده‌ای که در این حوزه اتفاق میفته رو در گزارش‌های روزانه خودشون دنبال می‌کنن. علاوه بر اون ما برنامه هفتگی نماگر رو داریم که متمرکز هست بر مسائل اقتصادی ایران و در برنامه نماگر هم به فراخور هر از چندی هر یکی دو هفته یک بار موضوع بورس بیشتر مورد توجه قرار میگیره و داغ‌تر میشه، ضمن اینکه خبرهای معمول بورس هم به طور معمول در این برنامه یا برنامه‌های دیگه رادیو فردا بهش پرداخته میشه. در پایان برنامه دیگر از سری صدای شما، صدای فردا هستیم.
شما می توانید نظرات خود را از طریق این راه‌های ارتباطی با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112212
و ایمیل صدا@radiofarda.com.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.